بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی شب شهادت امام صادق علیه السلام، پنجم خرداد ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. آقای هاشمی، من اینجوری خجالت میکشم. بفرمایید هاشم، بفرمایید یه صلوات بفرست. اعتقاد شیعه در مسئله نبوت و امامت یک کلمه است که اگر اون کلمه فهمیده بشه، خودش یکی از معجزات و نشانه های حقانیت دین، اگرچه یک امر عقلی است، اما دین زائیده عقل بشری نیست. عقل بشری محدوده، عقل بشری ناقصه، عقل بشری آمیخته با شوائب نفسانی و خصوصیات فردی است. امروز حرفی میزنه، فردا دیدش بازتر میشه، حرف دیگه ای میزنه، متنی رو می نویسه، بازنویسی می کنه، بهتر می گه. مطلبی رو بالای منبر یک بار می گه، بار دوم نقایصش رو برطرف می کنه. انسان در حال تکامله و این حسن انسانه، اما این خصوصیت معنای بشریت و نقصه، موجود ناقصه. برای اینکه مقدمم مثل همیشه طولانی نشه، به اصل مطلب برسم، خلاصه کلام، یکی از شواهد و نشانه های یک دانش بشری تغییره، رفت و برگشته. خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمود سر درس آقای بروجردی که از طلبه ها اشکال کرد، مرحوم آقای بروجردی پاسخی داد. این طلبه خوش استعداد خوش ذهن گفت: شما دو روز پیش در این مسئله چنین فرمودید، حالا چنین میفرمایید. ایشون آقای بروجردی فرموده بود دو روز پیش من هر ساعت یه بروجردی هم. اصلا از خصوصیات ذهنی نوابق اینه که روی فکر فکر میکنن، بشر اندیشه های خودش رو بازخوانی میکنه، تغییر میده، روشهاش رو جابجا میکنه، پیشرفت میکنه. پیشرفت از خصوصیات انسان بشری است و بعضی وقتا به اقتضای زمان و مکان تغییراتی در خود نفس ایجاد میشه. روز غلبه کمی اضافه و روز شکست کمی نقص در کلامش پیدا میشه، حرفشو تمام نمیزن. در روز مقبولیت و زیردستی ترس او رو میگیره، در روز غلبه ممکنه غرور. اصلا یکی از بحث‌هایی که در مورد قرآن مطرحه، لا یأتیه الباطل من بین یده و من خلفه، یا به تعبیر لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اینه که قرآن یه روزه نوشته نشده، آیاتی است که از 13 سال قبل از هجرت، از ابتدای بعثت شروع میشه تا 10 سال بعد از هجرت. پیامبر وضعیت متفاوت داشته اما حرف پیغمبر تغییر نکرده، منطق پیامبر در روز تنهایی مکه با روز غلبه مدینه متفاوت نشده. این خودش شاهد اینه که این کلام معجزه است. چند سال پیش خاطرم هست اینجا یه مطلبی رو عرض کردم، ارسطو و افلاطون شاگردان مشهور تاریخ فلسفه هستند. 70 مسئله فلسفه در فلسفه یونان مطرحه، تو این 70 تا این شاگرد و استاد با هم اختلاف دارن. منطق ارسطویی، مصول افلاطونی، حرفای از اساس متفاوت دارن. یکی از شواهد و نشانه های حقانیت و الهی بودن مکتب اینه که پیامبر از ابتدا تا انتها، نه این وجود علی‌الظاهر شخصی پیغمبره، وجود شخصیتی پیامبر که فرمود همه ما، کلنا محمد، اولنا محمد، اللهم صل علی محمد. اوسطنا و آخرنا، همه کل ما یک شخصیتیم، یه حقیقتیم. کلهم نور واحد، ما نداریم امامی مطلبی بفرماد و در ضمن کلامش اینجور استنباط بشه که مثلا پدرم چنین میفرمود من چنان میفرمایم، ابدا. لا ینطق عن الهوى، اصلا اندیشه بشری به این مسئله راه نداره. این مطلب از مسلمات مباحث سیره است. سیره یعنی روشی که ما میخواییم از رفتار ائمه معصومین یاد بگیریم. همشون حسینیان، همشون در حلم، السلام علی صاحب دعوت نبویه، یعنی این پیامبر و این امام اونچنون به هم عجین شدن که در وارث آخر ما سلام میدیم به صورت 14 معصوم به یک معصوم سلام میدیم. صاحب دعوت نبویه و سولت الهیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه تا بره انتها. اینا دو نفر نیستن و این خودش معجزه است. اگر کسی اهل فن باشه، اهل علم باشه، ببینه اصلا امکان نداره اندیشه بشری به خاطر اینکه برخواسته از منه و من غیر تو هم، همه حرفان با هم یکی در نمیاد، امکان نداره یکی در آن، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. چنین مطلبی در تاریخ اتفاق نیفتاده و این خودش یک نشانه است. اما اون چیزی که به عنوان سیره و رفتار و تاریخ به ما نقل میشه یک تفاوتهایی به چشم میخوره، یک تفاوتهایی. خب میبینیم امام مجتبی صلح میکنه، سید الشهدا قیام میکنه، زین العابدین انزوای سیاسی رو دنبال میکنه، دیگه دخالت نمیکنه. امام باقر و امام صادق علیه السلام سیره تبیین و تفسیر معارف جدشون رو روی میز میگذارن، با یه روشی دیگه کار میکنن. ما چون اعتقاد داریم اینها در محتوا ذره‌ای وقتی با هم تفاوت ندارن، پس در سیره هم هیچ فرقی با هم ندارن. اگر تفاوتی هست مربوط به عصر و زمان، مربوط به تاریخ، مربوط به ظرفیت‌های جامعه است، مربوط به مشکلات اجتماعی بشره. خیلی توی مطلب حرف زدن. از آن طرف معاندین، از اون طرف ملحدین و کسانی که امامت رو به حقیقت نشناختن یه جور حرف زدن، و از سوی دیگه کسانی که در ایمان و معرفت عمیق امامت غور کردن حرف زدن، باز در دفاع مطالب متعدد و متنوعی گفتن که هر کدومش در جای خودش جای بحث و بررسی و قابلیت درسگیری داره. اجمالا امروز میخوام به یک مطلب دیگه‌ای بپردازم. خب بعضیا اصلا میگن تاریخ اتفاق نیست. اینجور نیست که یک عده‌ای به نام بنی امیه پیدا شدن در درون که مدیریت جریان کفر رو در ابتدا قبل از غلبه پیامبر و جریان نفاق رو بعد از پیروزی پیامبر دنبال کردن. عنایت داشته باشید، یه چیز اتفاقی نیست. این که میبینیم در طول تاریخ اون چی که تو صدر اسلام به عنوان سیر رخ میده، در انقلابهای معنوی اجتماعی محدود کوچک و بزرگ هم عیناً همون قضایا رخ میده. میفرمودن اجتماع هم مثل عوالم علمی داستان واقعیت و حقیقت داره. اینجور نیست که شما یه فلزی رو حرارت بدید اتفاقا منبسط بشه، نه خیر. یه آزمایشه، یه پدیده یه همیشه و همگانیست. دانش اجتماعی هم معناش یه کلمه است، یعنی اتفاقاتی که تو جامعه رخ میده اتفاق نیست، یک حقیقت ثابت و یک واقعیت مستمر داره. اینا باید تحلیل بشه. یعنی اگر هزار بار دیگه شما پیغمبر بفرستید، داستان انبیا واحده، تواقیت زمان درگیر میشن، مستضعفین دور پیامبر زمانشون جمع میشن، عصر فتنه رقم میخوره. در دوران فتنه چند پدیده رخ میده که باعث میشه جریان کفر غلبه ظاهری پیدا کنه. هزار بار دیگه هم تکرار کنید همین میشه. مربوط به یک پیکره ایست به نام اجتماع که نسبت به مسائل واکنش‌های کاملا منطقی و مشخصی نشون میده. یعنی این اصول و تاریخ‌هایی که برای ائمه رخ میده یک داستان واقعی و حقیقی داره. خیلی میخوام ساده رد شم ازش، ولی بدونید نتیجه‌ای که از این بیان خیلی مختصر در این مقدمه میخوام بگیرم و گفتن اینه، میگن این مربوط به سیر تحولات بشره. اول بلاغ، و ما علی رسول الله البلاغ شروع میکنه داستان نبوت، همینه. یه سیری شروع میشه تا میرسه به انتهای حیات پیامبر، داستان میرسه به اوصیا، این قصه در امتهای دیگه رخ داده. یه روایت بخونم ببینید شاهد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین ستفترق امتی من بعدی ثلاث و سبعین فرقه. روایت قبل و بعد داره، میگه امت حضرت موسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام 71 فرقه شدن، امت حضرت عیسی 72 فرقه شدن، امت من 73 فرقه میشن. سوال، این اتفاق در سه پیامبر اولی العزم متوالی تفرقه، یک، مو به مو تکرار بشه، دو، تو اولی 71، دومی 72، 73، این تفرقه به این قرب عددی، نه اینکه اولی 30 تا، دومی 50 تا، سومی مثلا 150 تا. این معناش یعنی چی؟ معناش یعنی داستان امتها داستان واحدیه. این یه نکته بسیار مهمیه که بزرگان سیره به تحلیل‌های مختلفی پیرامونش پرداختن، ولی خلاصش این میشه اگه بخوایم یه کلمه بگیم، اینه: داستان انبیا در تاریخ یه انعکاسی تو وجود ما داره، یعنی ما باید از این دوره‌ها عبور کنیم، دوره آشنایی و بلاغ، دوره هزینه و هجرت، تا نکنی به این دوره نمیرسی. آروم آروم بگیم بسیاری از احکام پیامبر در عصر پیامبر فقط عده‌ای به عدد انگشتان دست ازش خبر داشتن، باقی خبر نداشتن، یه ظاهری از دین میفهمیدن، هیچی نمیفهمیدن. شما در روایات ببینید بسیاری از مطالب در عصر صادقین علیهم السلام تبیین شده، حتی بعضیا بر این باورن که مثلا مسئله خمس در مکاسب و غیر غنایم جنگی در عصر امام صادق مطرح شده، گرچه بعضیا با شواهد تاریخی ثابت میکنن در عصر پیامبرم این کارها انجام شده، اگرم شده انقدر فراگیر نبوده، یا اگرم فراگیر بوده بالاخره در یک دوره‌ای به افول و محاق رفته، گم شده. داستان بعثت یک داستان تکراری است، یک جریان عادت و سنت الهی است که از بلاغ شروع میشه، آروم آروم هزینه حالا میخواد، اصل هزینه است، تا برسه به اصلی که من چند اصل رو رد کنم، اصل صادقین علیهم السلام، اصل حفظ مکتب و تبیین و تفسیر حقایق مکتبه. خدا رحمت کنه. خب میبینید در این اصل کثرت روایات به اوج میرسه، به اوج، با تمام شدت خفقان. بدونید بسیاری از روایات امام صادق به ما نرسیده، بسیار توسعه بیشتر از این بوده. 4000 شاگرد در جهان اسلام، شرق و غرب جهان اسلام نقل کنن سمعت و عن جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام. عصر عجیبیه. خب آیا فقط به این بگیم چون محدودیت بوده؟ نه خیر، خب محدودیت بوده کار دیگه می کردن. امیرالمومنین هم در عصر محدودیت کار کرد، قنات جاری کرد، تبیین نکرد، چون بسیاری از حقایق یا ساری و جاری بود و هنوز تحریف ها، تغییر ها، تبدیل ها، شبهات، انحراف ها و تفرقه ها پایه‌گذاری نشده بوده. این یکی از مشکلات جامعه دینی است. عصر قیاس به وجود نیامده، ابو حنیفه نیست، اصحاب الرأی هنوز شکل نگرفتن. انقدر این فتنه برای جهان اسلام و جامعه دینی خطرناکه که بنی اسرائیل تقریبا تو این مسئله نابود شدن، نابود شدن. یه جمله بگم، خب امت پیامبر در روایت داره اون چی که به سر بنی اسرائیل اومد مو به مو به سر جهان اسلام و امت پیامبر میاد، مو به مو. شما نگاه بکنید قیاس و اون دروهای فقهی که تو بنی اسرائیل باب شد و قرآن ازش پرده بر میداره. یوم السبت چی کار کردن؟ شنبه کار اقتصادی و کسب برای اینها ممنوع بود. خب ماهیا شنبه می اومدن کنار دریا. اینا همین اصحاب الرأی انا پایه شد، هنوزم تو فقهشون وجود داره. ماهی ها رو دیدن چیکار کنن، نمیتونن اینوری درست کنن نه اونوری، مفر درست کردن، چوب درست کردن، ماهی ها رو میگرفتن تو چوب ها راهشون رو میبستن، یک شنبه در میوردن، تور مینداختن میگرفتن، از تو آب یک شنبه در میوردن. این بلا موند. عرض میکنم در بنی اسرائیل یه امام صادقی نبود که بتونه این فتنه رو جمع کنه. خیال نکنید یه عصری بوده که خب نمیذاشتن حضرت حکومت بکنه، نمیذاشتن حضرت با قاستین و مارقین بجنگه. نه خیر، این عصر عبور کرده بود. یه عصری بود که فتنه هایی اگه نگیم بدتر از فتنه های قاستیون و مارقین تو قلب جهان اسلام داره رخ میده. شما مناظرات امام صادق رو با ابو حنیفه ها، حسن بصری ها نگاه بکنید، ببخشید صفیان سوری ها نگاه بکنید، بحث ها رو ببینید، صوفیه رو ببینید، ملل و نهل رو ببینید. عصر تفرقه است. هر کسی نشسته با تفسیر خودش، تحلیل خودش، رأی خودش دین رو تکه پاره کرده. از عقاید شروع کردن، مجسمه یعنی کسانی که خدا رو تجسیم میکنن، دست داره، پا داره، چشم داره، دستش اینقدره، هیکل برای خدا ترسیم کردن، محل براش تعیین کردن، کجا استراحت میکنه، این بنی اسرائیل. از اون کتاب ها منتقل شده یا نه اقتضاء واگذاشتن دین بدون چارچوب به بشر همینه. عصر شبهات، عصر فتنه است، عصر تفرقه اعتقادیه. یه جمله اینو بگم، اگر امام صادق نبود اصلا معلوم نیست ما الان اینجا بودیم. در هر دوره‌ای امام با یک جریان اساس دین رو حفظ کرده. ما از جنگ‌های امیرالمؤمنین و زخم‌هایی که حضرت مولا الموحدین در جنگ‌ها برداشته و حمله‌ها و کرار غیر فرار حرف زدیم، اما از حمله ها و مباحثات علمی که کمتر از اونها نیست، از امام صادق علیه السلام کمتر حرف میزنیم. حتی شاید خود ما آگاه نباشیم. این تصور که شرایط نبود حضرت به روایت پرداخت، نفهمیدن معنای امامت. همه امامان در هر لحظه‌ای که تصدی امامت داشتن، اون وزن هدایت امت به یک معنا رو دوش حقیقت امامت فرقی نمی‌کنه. لساخت الارض به اهلها، امامت عصر و زمان نمی‌شناسه، در هر زمانی یه اقتضایی داره. مفهوم سلبی نکنیم امامتو. ماها آخه بعض وقتا اینجوریم، محدودمون میکنن، میگیم کاری نمیتونیم بکنیم، خب اقلا این کارو بکنیم. نه خیر، اگه هزار سال دیگه هم تکرار بشه در عصر تبیین باید تبیین کرد در عصر شبهه، در عصر شهوت مقابله عملی میخواد، اما عصری که مردم نشستن دارن دین سازی میکنن، حدود ما انزل الله رو دست گرفتن دارن حکم میدن، قرآن رو با رأی خودشون دارن تفسیر میکنن، پیامبر رو با فهم خودشون دارن معنا میکنن، اینجا فقط یک کار لازمه و اون اینه که امامت بیاد در مقام تبیین. خدا رحمت کنه آمیز و جواد آقای تبریزی، خب ما یه بحثی داشتیم، امیرالمؤمنین، سید الوصیین، امام بی همتاست، امام بی همتاست، در همه چیه که نظیر نداره، نه عبادت همتایی داره، اقرار خود ائمه است. امام باقر علیه السلام میگه شدت عبادت پدرم زین العابدین منو به شفقت و ترحم وادار کرد، میخواستم چیزی بگم، میدیدم اینجوری که ایشون عبادت میکنه از سجده ها، از رکوع ها، ورم پا، اون داستان ها، میگه حضرت التفات به من فرمود اون کتاب علی رو برای من بیار. یکی از میراث های ائمه کتاب علی ابن ابی طالبه که دست امام زمان الان. میگه حضرت باز کرد، یه نگاهی کرد، با حالت تزجر آه کشید، کتاب رو زمین گذاشت، فرمود کی میتونه عبادت علی ابن ابی طالب رو بکن؟ 1000 رکعت نمازش تو روز ترک نشد. در جنگاوری تا حساب کردیم، در فرزند یه بحثی داشتیم، تعداد حدیث های امیرالمؤمنین بیشتر یا امام صادق؟ بدونید غیر امیرالمؤمنین رو بذاریم کنار، هیچ امامی آنچه که موجوده ها، چون خیلی هاش به دست ما نرسید، ولی این قصه مخصوص امام زین امام صادق علیه السلام نیست، امام باقر هم این داستان رو داشته، ولی احادیث که از امام صادق به ما رسیده، خدا رحمت کنه میرزا جواد آقا میگفت ما تک تک شمردیم و امام صادق روایاتش از همه بیشتر بود. صحبت این نیست که نگذاشتن به این کار پرداختن، نه خیر، اگه حضرت امیرالمؤمنین هم در عصر امام صادق بود باید تبیین میکرد، هر کسی دکونی زده، 3-4 جریان، جریان صوفیه و عباد، ببینید داستانها رو، ببینید چجوری دکون ساختن، تعبیر ائمه اینه، قطاع طریق عباد خدا بودن اینها، انواع اقسام حرفا زده شده، اساس مذهب رو تهدید کرد، چارچوب بخشید، در توحید بین الحدین التشبیه و التعتیل که اینا همش توضیح داره، نه خدایی که اصلا ازش حرف نزنیم هیچی نفهمیم، نه خدایی که بیایم تشبیهش کنیم به اجسام و موجودات و با ذهن ناقص خودمون او رو ترسیم بکنیم. بیایید در نبوت بشر گرفتار شده، در مورد پیامبر اظهار نظرهایی شده در دولت عباسی که اصلا اگر امام صادق نبود شخصیت پیامبر اصلا اینجوری که الان برای ما حفظ شده حفظ نمی شد. حتی سید الشهدا علیه السلام برای شیعیان با 2 نسل فاصله، 3 نسل فاصله در معرض تحریفه. تحریف یعنی چی؟ یعنی حقایق دین رو انسانهایی که منطق ندارن، چارچوب ندارن، به خورد مردم بدن. کاری کرد پایه‌های معرفت دینی رو جوری چید، همه بزرگان میگن که علمای شیعه رو منطقی یاد داد که بعد 1400 سال، 1200 سال ببخشید از عصر امام صادق، امروز علمای شیعه حرفشون خیلی به هم نزدیکه، اختلاف جدی ندارن، چارچوب اجتهاد رو در مقابل رأیی که عامه بنا کرده بودن. بدونید انقدر مکتب رأی مکتب خطرناکی بود که خود علمای عامه چارچوبشو بستن، ائمه اربع قائل شدن، حنبلی و مالکی و شافعی و حنفی، گفتن دیگه هیچ کس حق اجتهاد نداره. یک اجتهادی درست کردن که اگر ادامه پیدا میکرد امروز ما ده ها هزار مکتب داشتیم. اجتهاد رو ممنوع کردن. اما شیعه افتخارش اینه که باب معرفت رو امام صادق علیه السلام جوری ترسیم کرد، جوری چید که امروز دانشجوی ما، طلبه ما از روز اولی که وارد طلبه میشه امر به قرائت و تدبر و فهم میشه و میگه امروز از مجتهد حی باید تقلید کنی و خودت هم تلاش کنی که خودت مجتهد بشی. این تهدید چارچوب ها کار امام صادقه علیه السلام. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، اینا همه هدایت میکردن به امر الهی. یعنی چی یهدون به امرنا؟ یعنی اونی که خدا در این عصر در این مکان از امام میخواد همون رو انجام بدن، همون جهادی که در عصر جهاد شمشیر و جهاد انفاق از صدر اسلام میخواستن، تو این عصر از کسانی که دنبال تبیین حقایق دین بودن. اگر نبود امروز شیعه‌ای وجود نداشت. این که میبینید در روایات اینقدر تأکید میشه منازل شیعیان ما رو به قدر روایاتشون از ما منزلت بشون بدید. دعوت به معرفت، دعوت به حرکت معرفتیست برای اینکه شیعه بنیه علمیش قوی بشه، بتونه هزاران سال بماند. من مجال ندارم، فرصتم نیست که بگیم چه به سر مکاتب دیگه اومده امروز. خاطرم هست در یکی از این سفرهایی که حالا قبل از این وضعیت سیاسی به کشورهای اسلامی مکه داشتیم، بعضی از این علمای اهل سنت می اومدن حرف می زدن، اونایی که منصف بودن می گفتن نه ما قبول نداریم، اجتهاد بابش بازه. بعد چه مشکلاتی تو مکتب پیدا کردن. چرا؟ چون چارچوب مشخص نکردن، کلن راهشو بستن، چون دیدن این اجتهاد اگه ادامه پیدا کنه نابوده. و این از اقدامات اساسی امام صادق بود و اگر خدای نکرده نمیشد. عرض کردم جهان اسلام چه وضعیتی داشت، اون بماند، شیعه چه وضعیتی داشت، اصلا شیعه وجود داشت یا نداشت. خب به همین مقدار اکتفا میکنم. میگن در منازل تعالی درونی انسان یک دوره‌ای هست، دوره تفقه و تبیین، همه باید این راهو طی کنن. اینکه امام صادق میفرماد دوست دارم با تازیانه بالا سر شیعیان بایستم و اونها رو به تفقه وادار بکنن، به معرفت دینی. چرا؟ چون هر چی به سرشون میاد از بی‌معرفتی. کسی که خدا رو قبول کرده، راه خدا رو قبول کرده، همه بیچارگیش اینه که مسیر خدا رو نمیشناسه، حکم خدا رو نمیشناسه، راه فهم احکام الهی رو بلد نیست، راه مراجعه به منابع رو بلد نیست. والله این مشکلی نداره که تصدی امر توسط منکران دین، حاکمیت انحراف سیاسی بود، ولی از انحراف سیاسی بدتر انحراف فکریه. وضع به جوری رسید شروع کردن انحرافات خلفای اول و دوم رو درست کردن، باب اجتهاد و رأی درست کردن، اجتهد فقط اومدن بابی برای اجتهاد درست کردن که همه خطاها رو میشد توش گنجوند. مجال نیست شرح کنم، خلاصه بدونید بابی برای اجتهاد عامه درست کردن که اگر نبود امام صادق عیناً تو شیعه منتقل میشد، اصلا شیعه‌ای وجود نداشت. خلاصش این میشد که اولی اومد در خانه حضرت زهرا آدم فرستاد، ثواب کمی میبرد ولی ثواب میبرد. خدایی که دست و پا دارد، این اعتقادات، حاکمی که اینقدر میدان خطا دارد و معجور است، کمی اجر میبرد. ببینید امام صادق علیه السلام از اجتهاد در مقابل نص پرهیز داد، معنا کرد، چارچوب اجتهاد درست رو ترسیم کرد، و الا خود مجتهدین برای از پادر آوردن همدیگه کافی بودن. کما این کار تو اهل عامه شد، خلفا احساس خطر کردن، باب اجتهاد رو بستن. نتیجه این میشد. خب امشب شب شهادت حضرت امام صادق علیه السلام که ما انشالله خدا توفیق پیدا کنیم هممون به این معارف، به این روایات، به این چارچوبه های فهم دین که توسط ائمه هدا بیان شده در نظام توحید، در نظام امامت و نبوت، راه شناسی، در احکام، در حدود، در مراجعه به قرآن، در فهم قرآن، امیدواریم توفیق داشته باشیم مراجعه کنیم و اسم تشیع ظاهری برای ما کفایت نکنه، بلکه حقیقتاً این چارچوب ها رو از خود ائمه علیهم السلام بگیریم و تو زندگیمون به کار ببریم. خب از کمالات امام صادق همش علمی گفتن، بعضن از شجاعت امام صادق کمتر حرف زده شده، کمتر حرف زده شده. خب صدقات رو گفتن، عبادت رو گفتن، کرامت اخلاقی رو گفتن، شیعه و سنی نوشتن. اما بعض وقتا ما خیال میکنیم که امام صادق علیه السلام میدانهایی برای بروز شجاعت و شهامت نداشته. شما تاریخ و ورق بزنید، خلیفه عباسی 7 بار 8 بار بلکه بیشتر میگن تصمیم به قتل گرفته. حضرت رو به وضعیتهای مختلف احضار کرده. شما تاریخ رو ببینید، هر دفعه نقل شده، میگن حضرت بی درنگ حرکت کرده به سوی به اصطلاح مقتل خودش، دیگه کشته شدن. هیچ استرابی، نگرانی، مظلومیت گزارش شده، اما ذلت ابدا ابدا، کرنش ابدا، ترس. خب ما الان یه خبر بدن، بگن آقا یه تصادف معمولی بعضن میکنیم، پلیس میرسه، فکر میکنم 7 بار اسماء الهی رو مرور میکنیم. قلب ما اینگونه است دیگه. کسانی که برای دستگیری، برای احضار رفتن گزارش کردن، ابن ربی گزارش کرده، بعضن با رفتارهای ناشایسته، ایجاد ارعاب کردن، ترسوندن، حد کردن، توهین کردن، از کردن مظلومیت هست، اما ذلت نیست، ضعف نیست. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امر ما لما صبروا. صبر هست، اقتدار هست، استقامت هست. اگه این تهدیدها ذره‌ای میتونست اثر بکنه، خب تصمیم به قتل نمیگرفتن. شما تاریخ پیامبر رو ببینید، سیری که مشرکین در مواجهه با پیغمبر طی کردن، اول تهدید بود، دیدن نتیجه نداد، بعد تطمیع بود، گفتن بیاد منصب میدیم، مال میدیم، منال میدیم، بهترین زنا رو برات میگیریم، جواب نداد. اومدن گفتن قاطیشیم شرکت، یه روز شما به بتان ما سجده کن، یه روز ما میایم عبادت خدای تو میکنیم، تقسیم کنیم، هر دو تا دین کنار هم باشن، پرولاریزم به قول ما. آیه نازل شد قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تمام روش ها رو اتخاذ کردن. این داستان هست، تهدید مکرر رو در روی حضرت خلیفه ملعون عباسی حضرت رو تهدید کرده، شتم کرده، میگه آخر سرم که بار آخر موفق شد. راوی میگه گفت دیدم حضرت خودش از خدا طلب مرگ کرده، طلب مرگ کرده. یه جمله‌ای بگم و بسپرم به عزیزان توسل کنن. میدونید که حتما کی اهل بیت از خدا طلب مرگ کردن؟ اینها غیرت الله هن، غیرت الله هن. جایی که بی حرمتی شد به اون قداست اول و آخرشون، اینا حرمت قائل بودن. میگه تاریخ داره چند بار درخواست کرد، همه کار کرده بود، خب حضرت و شبانه بیارن کرده بود، شبانه بیارن بریزن خونه که زن و بچه رو بترسونن کرده بودن، از دیوار بیان بالا آتش تو خونه بندازن، بخشی از خونه رو آتش بزنن، صدای ناله زن و بچه رو در بیارن کرده بودن، از این کارا کردن اینا. که بعد از اون منظره این داستان مشهور شیعیان وارد شدن، دیدن حضرت خیلی محزونه، بغض تو گلوشه، خواستن به حضرت دلداری بدن، گفتن یا ابن رسول الله سرت سلامت، الحمدلله چیزی نشده، بچه ها سالمن، زن و بچه سالمن. میگم اونجا فرمود من برا خودم و زن و بچه‌ام گریه نمی کنم، من قصه مدینه علی رو دارم، قصه مدینه علی ابن ابی طالب رو دارم. میخوام بگم امام صادق مظلوم بودی، خدا انتقام تو از دشمنانت بگیره، ولی خودت فرمودی، من که اونجا نبودم، جمله‌ای فرمود گفت من تو اینا بودم، من تو زن و بچه بودم، صدای منو میشنیدن، من دلداری میدادم به اونها، ولی زن و بچه پریشون این ور اون ور میدویدن. سرت سلامت، سرت سلامت، سرت سلامت. پسر فاطمه رو زدی به خلیفه عباسی لعنت الله، چی گفتی؟ گفتی دیگه ابن ربیع رو دنبال من نفرست. چرا؟ گو همه کار کردن، خدا لعنت کنه، دستو میبستن، میدووندن، حضرت نتونه راه بره، بودوونن، خدا من اینا رو سخت به زبونم بیار، برای ایناست. حضرت فرمود نه، گو ابن ربیع بددهنه، بددهنه، من نمیتونم به زبون بیارم، اینو دیگه نفرست. از کنیم پسر فاطمه خیلی مظلوم بودی، خدا لعنت کنه، اما مدینه چه اتفاقی افتاد، مدینه چه کار کردن، علی اونجا بود باید تماشا میکرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.